داره که ممکن است ایجاد کنند که مردم با هر گزگز و مورموری که در بدنشان ایجاد میشه بلافاصله به تشویش تومور و سرطان و کانسر یا ام ایس و ای چیزها نباشند، به فکری چیزها نیفتند. آیا چنین علائم و چیزهایی هست موارد دیگی؟
ببین من تو تومور اول بگم، تو تومور شما ببین چون تومور یک رشدش آهسته است، ببین ما خیلی برامون چیزی که مهمه یکی زمینه هست که تمپو یعنی این چقدر طول کشیده اینجور بشه.
بله
توی تومور شما ببین یه دوره عصبی این میخواد آروم آروم رشد کنه، اینو تحریک کنه دیگه، حالا مغز باشه یا هر چی باشه، این بنابراین یه جای خاصی رو میگیره و همیشه هم همونجاست، هی شدت علائمش هم آرام آرام ظرف چند ماه میره بالاتر. حالا اگه مثلا خوشخیم باشه دیگه، معمولا تو خوشخیم ها بیشتر، یعنی تو تومور بدخیم اینقدر پر سر صدا است که شما سریع دیگه خودتو نشون میدید. بنابراین مثلا طرف مثلا میگه آقای دکتر مثلا شبه یکم شبا بدتر شه، میگه که تو این مسیر یه کمربند مثلا شبا، چون شب خون رسانی به اون عصب و اینا خون از پا بر میگرده ادم میکنه، می توی مسیر خاص، پس مسیر خاص سیر افزاینده، یعنی که مدت بیش از چند مثلا چند ماه اینطوریه، اینا خیلی کمک میکنه گزگزش در ناراحتیش اینا بیشتر.
بله
در مورد ام اس هم ام اس جز التهاباست دیگه، پر سر صداست، البته ممکن یه پلاکی باشه همجور گزگز طرفو بده، حالا طرفی که خودش میدونه ام اس که خب دیگه میدونه، ولی معمولا چیزی که به نظر من کمک میکنه این که یک طرفه بودن و عدم تقارنه و عدم تقارن، یکی هم این که با گرما بدتر بشه، این ام اس ها مثلا میگم دوش میگیرن یا ورزش میکنن یا غیره علائمشون تشدید میشه، علامت اینم کمک کننده است که علائم یه مدتی هست بعد کم میشه میره، یعنی این مثلا میگم آره پارسالم یه سه هفته ای یه طرف بدنم گزگز میکرد، مثلا معمولا ام اس یه افت دارن، این افت میمونه بعد مثلا ریکاوری دارن، اما ریکاوریشون هم کامل میتونه نباشه.
بله
یعنی مثلا فرض کنید اومده از صفر منفی 10 حالا 5 6 هفته تو منفی 10 مونده، حالا مثلا رفته تو منفی 2 3 یا منفی 1 واسطه، پس برای یه ماهیت این تیپی داره تومور، شما منحنیشو ببینید اینطوری همجوری میره بالا و برعکس ام اس.
بله
جزام هم میدونید تو عصبای موتی من یادم رفت بگم آره چون گرم تو، ولی الان نیست دیگه، یعنی خوشبختانه شما لپروزی مثلا با اون فرم نمیبینید، من اینم طلا به حال یه گره های تو مسیر عصب راجع به ام اس برگردیم، آره این الگوش برعکس این متغیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در مورد دیسکوپاتی ها یا آسیب ها و اختلالات بافت و نسج دیسک بین مهرها، مهرهای ستون فقرات که یک بافت نرم اونجا هست به نام دیسکی دچار مشکلات و اختلالات مختلف ممکنه شوه، آیا دیسکوپاتی ها و آسیب های دیسک کمری بین مهرهای کمر و ستون فقرات هم در کنار علائم مثل درد ممکن است گزگز و مورمور و خواب رفتگی ایجاد بکنه؟ ای علامت جدی است اگر در دیسکوپاتی در آسیب دیسک این مسئله یعنی خواب رفتگی و گزگز و مورمور وجود داشته باشه، ای آیا جدی است؟ کدام ضرورت خاصی داره اگر ای وجود داشته باشه؟
کمک میکنه، بله وجود علامت عصبی کمک میکنه که شما تصمیم بگیرید که بیشتر ما دنبال اختلال حرکتی میریم، یعنی وقتی ضعف حرکتی میده یا درد مثلا و اختلال حسی، چون انقدر خب بالاخره میدونید معمولا حس جبران میشه. ببین ما یکی از ویژگی حسم اینه که 5 تا درماتوم همدیگر میپوشونن، ببین شما یه درماتوم من داره کار میکنه، دو تا درماتوم بالا، بعضی وقت 3 تا و بعضی وقت 2 الی 3 تا درماتوم پایینی هم اینو میپوشونن، بنابراین شما حس قابل جبرانه اما حرکت نه.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی دکتر صاحب برای وقایه و پیشگیری از پارستیزیا یا آسیب عصبی به صورت گزگز و مورمور و خواب رفتگی چی توصیه هایی دارین که مردم دوچار و مبتلای به این مشکل و اختلال نشوند؟
پاستچر یعنی وضعیت و کاهش وزن و پرهیز از استراب و رگولر اکسرسایز یعنی ورزش مونه و هیدراتاسیون یعنی آب.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. یک بحث بسیار ارزشمندی بود، بحثی که بسیاری از مردم به این مشکل مصاب هستند، مبتلا هستند، درگیر هستند، کم زیاد. اما خب این معلومات ها و اطلاعات بسیار بسیار مفید بود و میتونه برای شنوندگان عزیز ارزشمند باشه و اگر خدای نخواسته این مشکل همراه با علائم خطر باشه، حتما باید پیگیری ها و بررسی های لازمه زیر نظر دکتر معالج انجام بدن. دکتر صاحب شما را به خدای متعال میسپاریم. مجددا تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. امید است باز هم در برنامه های زربان ما را همراه باشین و با برنامه های ما در سایت رادیو دری هم مراجعه بکنین و با فرصت و با حوصله ای بحثا را انشاءالله استفاده بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حکومت طالبان برای تشکیل نیروی ویژه تامین امنیت طرح انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به هند و پاکستان موسوم به طرح تاپی اعلام آمادگی کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان امروز گفت هرچند مسئولان این گروه در دیدار با مسئولان اجرای طرح انتقال گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی از تامین امنیت این طرح در خاک افغانستان اطمینان دادند، اما در صورت نیاز طالبان برای تشکیل نیروی ویژه امنیتی برای تامین امنیت طرح آمادگی کامل دارد. معاون اقتصادی کابینه طالبان تصریح کرد توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه است و باید اقدامات مشترک انجام شود. هفته گذشته رئیس اجرایی طرح تاپی در سفر به افغانستان با مسئولان بلندپایه حکومت این کشور درباره اجرایی شدن این طرح دیدار و گفتگو کردند. امنیت طرح تاپی در خاک افغانستان و نیز تملک اراضی مسیر این طرح در دیدار مسئولان این طرح با مقامات حکومت طالبان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طول خط لوله گاز ترکمنستان حدود 1800 کیلومتر پیش بینی شده که بیش از 800 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می کند. حکومت افغانستان بارها بر اجرایی شدن این طرح به عنوان طرح همکاری های مشترک اقتصادی منطقوی تاکید کرده است. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با هدف بررسی وضعیت افغانستان در بروکسل گرد هم آمدند. در نشست دیروز نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل، شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان به ویژه مسائل حقوق بشری، خواستار نرمش طالبان در قبال حقوق زنان شدند. هاکالا نماینده اتحادیه اروپا در آسیای میانه در ارتباط با این نشست در صفحه توییترش نوشت که افغانستان بار دیگر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفت. وی نوشت که نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی روز جمعه در بروکسل گرده هم آمدند تا برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان و دختران افغان راهکارهای عملی ارائه دهند. معاون و دو دستیار سرمنشی سازمان ملل متحد در سفر 4 روزه خود به کابل و دیدار با مقامات حکومت طالبان تلاش کردند نظر آنها را درباره زنان افغانستان تغییر دهند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
پایان سفر 4 روزه هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد در افغانستان. هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد با رهبری معاون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه 3 جدی با نشر بیانیه‌ای از ختم سفرشان به افغانستان خبر دادند. در این بیانیه از مقامات حکومت طالبان خواسته شده که فرمانهای خود را که حقوق زنان و دختران را محدود می کنند لغو کند. در این بیانیه همچنان گفته شده که این هیئت بعد از دیدار با مقامات کابل با معاون والی قندهار نیز در این ولایت دیدار کرده است و مستقیماً نگرانی های خود را در مورد منع تحصیل و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی ابراز داشتند. هاشم وحدت‌یار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سازمان ملل متحد کوشش میکنند که پالیسی سازه اصلی طالبا هست اونا را قانع بسازه و یک سلسله از تعامل های من جمله اجازه دختران به مکاتب و تحصیل و بر وظایفشان و با رعایت حقوق بشر.
همچنان این هیئت در دیدار با معاون والی قندهار خواهان لغو ممنوعیت ها علیه بانوان شده است و معاون والی قندهار نیز خواستار دادن کرسی افغانستان با حکومت طالبان شده و گفته که سازمان ملل باید نام رهبران حکومت طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل حذف کند. در همین حال صابر صادقی آگاه مسائل سیاسی میگوید ادامه این ممنوعیت ها علیه بانوان و پاسخ ندادن به خواست های سازمان ملل عواقب ناگواری برای افغانستان خواهد داشت.
طالبان تیشه ای را که بر دست دارند در ریشه خود میکوبند که نه تنها خودشان را نابود خواهد کرد بلکه ملت مظلوم و بیچاره افغانستان هم روز به روز از زندگی خسته می شود. ببینین دنیا عاشق طالب ها و یا عاشق تمام افغان ها نیست. ما هستیم که مجبوریت داریم با دنیا روابط خوب حسنه نیک داشته باشیم، خصوصا با سازمان ملل متحد.
هیئت سازمان ملل متحد همچنان افزودند افغان ها نباید در افغانستان کنار زده شوند و گفتند آنچه در افغانستان اتفاق می افتد یک بحران شدید حقوق زنان و زنگ خطری برای جامعه جهانی است. حال دیده شود که مقامات حکومت طالبان کدام پاسخ مثبتی به خواستهای سازمان ملل مبنی بر لغو ممنوعیت علیه بانوان خواهد داد و یا سفر هیئت بلند رتبه سازمان ملل به افغانستان کدام نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت و یا خیر. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد ارتش این کشور قصد ندارد در خاک افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در حاشیه نشست اقتصادی داووس گفت اسلام آباد قصد ندارد عملیات نظامی برون مرزی در افغانستان انجام دهد. بوتو زرداری افسود اقدام مستقیم پاکستان علیه گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان در صورت جلوگیری نکردن از تروریسم فرامرزی بدان معنا نیست که پاکستان عملیات برون مرزی در افغانستان انجام خواهد داد. وی تاکید کرد برای نابودی تروریسم در خاک افغانستان مشروع‌ترین گزینه برای ما حمایت از طالبان است و مایلیم به طالبان کمک کنیم تا ظرفیت خود را برای مقابله با این تهدید افزایش دهد. پیش از این مقامات پاکستانی هشدار داده بودند که اسلام آباد حق دارد برای نابودی مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان به افغانستان حمله کند. نبود مراکز صحی مرزنشینان بدخشانی را با مشکل روبرو کرده است. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال و شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی های سرحدی در ولایت بدخشان از نبود مراکز صحی شکایت دارند. در کنار مشکلات دیگر چون نبود برق، خرابی جاده، آب آشامیدنی صحی و غیره، نبود مراکز بهداشتی و دارو نیز باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان را با چالش مواجه ساخته است. برخی از باشندگان ولسوالی های اشکاشم و زیباک در بدخشان میگویند نبود مراکز بهداشتی و نبود دارو آنان را با مشکل روبرو ساخته است. به گفته باشندگان این مناطق، به دلیل عدم دسترسیشان به مراکز بهداشتی و نبود دارو، بیشتر بیمارانشان جانهایشان را از دست می‌دهند. آنان از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکل می‌باشند. اکرم باشنده ولسوالی زیباک می‌گوید مریضهایشان را به دلیل صعب العبور بودن مسیر این ولسوالی نمی‌توانند به مراکز بهداشتی برسانند و مشکلات اقتصادی نیز آنان را فشار می‌دهد. او از حکومت کنونی می خواهد که در خصوص این مشکل توجه نمایند.
با حساب مریضی پیدا شد های توانش هم نداریم تا با مزیبا کم ولیس والیس برسیم سیب نیست کرای موتر و فرزن اگه این مریض باشه ایر پیاده نمیشه بردن 3-4 ساعت راست سیب بزیبا.
سریا یکی از بیمارداران ولسوالی زیباک است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت نموده میگوید بیماران ولادی در این ولسوالی با مرگ مجادله میکنند. سریا که به زبان محلیشان صحبت میکند از وضعیت بد این مناطق ابراز نگرانی مینماید.
مشکلات نمریز میشیم. نیست چیزی دوای درمان کلینیک ندارم. اینه پیل هم نیکی که را بدهیم میرم زیبا که اینه تفلی ها مریض میشیم.
مراد از بزرگان ولسوالی های سرحدی است. او از حکومت فقط بیمارستان میخواهد، موردی که خواستی اکثریت مطلق از باشندگان این مناطق است.
خواست ما کلینیک در قدمی اول بعدم کلینیک ما جور شود.
در همین حال وزارت صحت عامه کشور از تلاش ها برای حل مشکلات صحی باشندگان مناطق سرحدی این ولایت سخن میزنند. شرافت امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه کشور میگوید به دلیل شناسایی مشکلات مردم در دوردست‌ترین نقاط افغانستان سفر کرده اند و به زودی به مشکلات موجود در ولسوالی‌های سرحدی بدخشان نیز رسیدگی صورت می‌گیرد.
از موږ هدفم دا و د دغه سفر څخه چې د مرکز څخه لري پروتو سیمو څخه لیدنه وکړو. موږ تقریبا درې ورځې سفر شې د فیض آباد مرکز څخه وکړو، پامیر ته لاړو، لولته خندو دولري پروتو سیمو ته لاړو. هدف مو همدا و چې هلته د معیاري خدمات ارزونه وکړو. دلته چې کومې اړتیاوې وي هغه ټول ځان سره در شوي دي، انشاءالله په دې به کار کېږي. اوس هم زموږ د مرکز څخه د درې شپږو میاشتو لپاره هغه درمل چې هلته به په ژمي کې او په دغه موسم کې به ورڅخه استفاده کېږي لیږل شوي دي، او په آینده کې به هم انشاءالله دغه سپلای دوام ولري.
بدخشان در شمال شرق کشور از جمله ولایت‌های محسوب می‌شود که باشندگان مناطق سرحدی آن با مشکلات زیادی از جمله عدم دسترسیشان به مراکز بهداشتی روبرو هستند و همه ساله با سرد شدن هوا مسیر چندین ولسوالی با مرکز این ولایت برای بیشتر از 4 ماه مسدود می‌شود که این مورد باشندگان ولسوالی‌های متذکره را با چالش روبرو می‌سازد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده با مشارکت انجمن فعالان اقتصادی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. نخستین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده دارای 4 محور سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی است و موضوعات نظیر طالبان و سیاست داخلی و خارجی افغانستان، رودخانه های مرزی و روابط بین ایران و افغانستان، موانع شناسایی طالبان، حقوق بین الملل و مسائل افغانستان، جایگاه افغانستان در اقتصاد سیاسی، آینده زنان افغانستان و تهدیدها و فرصتهای مهاجران افغانستانی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ثبت شده است و مجموعه چکیده‌ها و مقالات همایش ملی افغانستان در این پایگاه نمایان خواهد شد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران اقدام نابخردانه و تحریک‌آمیز پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد اقدام مغرضانه و نابخردانه اخیر پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از عمق کینه‌ورزی و نمایانگر اشتباهات مکرر دستگاه محاسباتی دشمن است. در این بیانیه آمده است که ناتوانی اتحادیه اروپا در تحلیل درست مسائل و عجز از درک شرایط امروز جهان و مواجهه نشدن منطقی با مشکلات عدیده و بعضاً لاینحل خود و چسبندگی غیر معقول و غیر عاقلانه به امریکا و صهیونیسم بین الملل و دنبال روی از سیاست‌های توسعه طلبانه آنان و متاسفانه اتخاذ تصمیمات غلط نظیر آنچه که اخیراً در پارلمان اروپا گرفته شد ثمرات جز افزایش مشکلات و پیچیده‌تر شدن اوضاع نابسامان آنها ندارد. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ایران تاکید کرد امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از همیشه در صحنه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دارند و در برخورد با متخاصم ذره تعلل نخواهند کرد. نمایندگان پارلمان اروپا چهارشنبه گذشته به متمم پیشنهادی برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قابل ذکر است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب شده و در حکم درخواست هستند. معاون سرمنشی حزب الله طولانی شدن انتخاب رئیس جمهوری لبنان را به ضرر این کشور و در خدمت پروژه آمریکا و رژیم اسرائیل دانست. پارلمان لبنان روز پنجشنبه برای 11مین بار متوالی در انتخاب رئیس جمهوری این کشور ناکام ماند. شیخ نعیم قاسم معاون سرمنشی حزب الله لبنان در سخنانی بر لزوم انتخاب هرچه سریعتر رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد و گفت که خلأ ریاست جمهوری نباید برای مدت طولانی ادامه یابد، زیرا بدون استثنا آسیب این خلأ با وضعیت لبنان جدی است. شیخ نعیم قاسم با بیان اینکه ما با عنوان حزب الله برای تسهیل گام‌های عملی جهت انتخاب رئیس جمهور اهتمام داریم و در این راستا شبانه روز تلاش می‌کنیم افسود که اما ما در انتخاب رئیس جمهور تنها نیستیم، زیرا تعداد نمایندگان مجلس 128 نفر است و 5 6 یا 7 جنا در مجلس حضور دارند و اگر بخواهید در اولین جلسه رئیس جمهوری انتخاب کنید به آرای 2/3 نیاز دارید. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. روزتان بخیر.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که برنامه های رادیو دری را میشنوید. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه های امروز با ما همراه باشید و در این لحظه بشنوید تکرار برنامه رازهای زندگی را.
رازهای زندگی. زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما همراهان همیشگی. دوستان عزیز، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. با ادامه موضوع شکر و سپاس، در برنامه امروز با شما از مراتب شکر و آثار روانشناختی آن در زندگی سخن میگوییم. امیدواریم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. دوستان عزیز، همانطور که در برنامه قبل گفتیم، سپاسگزاری در برابر خداوند در سه مرحله یا سه مرتبه انجام می‌پذیرد: قلب، زبان و عمل. شکر قلبی آن است که قلب سپاسگزار همواره یاد نعمت و بخشش نعمت گستر و بزرگ داشت و تعظیم او باشد و در برابر بزرگی و توجه او اظهار کوچکی و نیاز کند و با تفکر در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خدا و خیر رسانی او به بندگانش خضوع خیش را ابراز دارد. شکر زبانی آن است که شکرگزار به تمجید و ثناگویی و و تسبیح نعمت دهنده بپردازد و در حد فکر و توان خود او را ستایش کند. شکر عملی مرحله سوم سپاسگزاری در برابر خداوند است که در این مرحله باید تلاش کرد نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او بکار نگرفت، بلکه از آنها برای اطاعت و عبادت او کمک جست. عزیزان، به کار بردن هر نعمت در جای خود شکر عملی آن نعمت است. برای مثال، چشم یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. شکر عملی آن این است که با آن آثار عظمت الهی را در عالم هستی مشاهده کنیم و با دیدن آفریده های خداوند معرفت خود را به او زیاد کنیم. کفران این نعمت آن است که آن را به گناه آلوده نماییم. همچنین شکر عملی زبان بیان حقیقت و راز و نیاز با خدا و کفران آن آلوده کردن زبان و دروغ، غیبت، تهمت و مانند آنهاست. برای اینکه فردی به خوبی از عهده شکر نعمت برآید، در مرحله نخست باید نعمت را بشناسد. البته نعمت‌های الهی فراوان است. قرآن در این باره در سوره مبارکه نحل آیه 18 می‌فرماید: اگر نعمت‌های خدا را شمارش کنید، هرگز قادر به شمارش آن نیستید. انسان به طور معمول به نعمت‌های مادی توجه دارد، در حالی که بزرگترین نعمت‌ها محبت‌های معنوی هستند، مانند ایمان و هدایت. در سوره مبارکه بقره آیه 172 خداوند مؤمنان را به استفاده از نعمت‌های طیب و پاکیزه‌ای که نصیب آنان کرده ترغیب می‌کند و از آنها می‌خواهد که شکر نعمت الهی را به جای آورند. خوبان همراه، انسان پس از شناخت نعمت باید نعمت دهنده حقیقی را بشناسد و توجه داشته باشد که اگر دیگری هم به ما نیکی کند و نعمت دهد، ابتدا باید خداوند را شکر کنیم و سپس از فردی که به ما نیکی کرده تشکر نماییم، چون خدا آن نعمت را در اختیار او قرار داده و به فکرش انداخته که به ما احسان نماید. انسان در مرحله بعد پس از آن که نعمت دهنده اصلی را شناخت، وظیفه دارد که با وسیله زبان و قلب و با عمل شکر نعمت را به جای آورد و شکر عملی از همه اقسام دیگر مهمتر است. ممکن است کسی با زبان نعمت را شکر گوید، لیکن در عمل کفران نعمت نماید و این ارزش ندارد. عزیزان، آدمی در همه حال و بابت همه چیز باید شکرگزار خداوند خود باشد، ولی در احادیث نسبت به موارد خاص تأکید بیشتر شده که امام صادق علیه السلام به چند مورد آن اشاره فرموده است: هنگام تندرستی، هنگام عطا و بخشش به دیگران، هنگام داشتن نعمت و هنگام مشاهده محرومیت دیگران. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: در هنگام مشاهده انسانی که از نعمت محروم است ولی شما آن محرومیت را ندارید، بگویید: بار خدایا، من محرومان را تمسخر نمی کنم و بر خود نمی بالم، بلکه تو را برای نعمتهای بزرگت نسبت به خود می ستایم.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته،
سبوست که یه آم با همه ساخته.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی در رابطه با همین موضوع باشید.
قرآن می‌فرماید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یک، خدایا به من توفیق بده شکر نعمتایی رو که به من دادی به جا بیارم. عزیزان من، شکر مهمترین عامل رشد، شکر مهمترین عامل افزایش نعمت و افزایش لطف الهی است. شکر نه اینکه خدا به شکر ما نیاز داره، شکر نشان از فهم، نشان از درک، نشان از تشخیص. مع الاسف ما امروز تو جامعه زیاد ناشکری میبینیم، شکوه میبینیم، گله میبینیم. خدا خوشش نمیاد، مواظب باشیم. بشر خیلی ناتوانه. شکر به ما زمینه ای میده که با اون خدایی که خودش هم شاکره، شکر صفات خدا هم هست، ارتباط برقرار کنه. و من خیلی ساده به شما بگم، تو شکر سه تا نکته رو باید توجه کرد. یک، دیدن نعمت. ما خیلی همون عیبمون نیست که نعمت رو نمیبینیم، یا نعمتهای بزرگ رو میبینیم. ما مع الاسف خیلی نعمتها رو نمیبینیم. یکی از اون نعمتها سلامته. ما نعمتهای مخفی داریم، سلامت، امنیت. قرآن میفرماید دو جور نعمت دارید، ظاهره و باطنه. بله، این دست نعمت ظاهریه، من میبینم، اما عقلم میبینم، وجدانم میبینم، فطرتم میبینم، شعورم میبینم، تفکرم میبینم. در شکر سه تا چیز لازمه. یک، نعمت رو دیدن، ببینیم آقا این واقعا نعمته، یادمون نره. دو، نعمت رو در مسیر خودش مصرف کردن. بله، گاهی انسان میگه خب الحمدلله ما نعمت چشم داریم، ولی باش نگاه میکنیم به نامحرم. نعمت رو خدا به من زبان داده، اگر با این زبان ذکر گفتم، خیرخواهی کردم، دعوای کسی رو حل کردم، این شکر زبانه. شکر المؤمن یظهر فی عمله، شکر مؤمن تو عملش آشکار میشه. سه تا نکته تو شکر باید توجه بشه. یک، نعمت رو ببینیم. دو، نعمت رو در مسیر خودش صرف کنیم که اشاره کردم اینم نشانه مهمی است از شکر و شاکر بودن. و نکته سوم در شکر نعمت این است که ما با عمل کردمون کفران نعمت نکنیم. روایت داریم اگر کسی بگه الحمدلله کما هو و اهلو، فرشته ها ثوابشو نمیتونن بنویسن، چون خیلی ذکر مهمی است. خدایا شکر هر چقدر سزاوارشی، الحمدلله کما هو و اهلو.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید و اما در ادامه خدمتتان عرض میکنیم که بیگمان شکر و سپاس میتواند آثار و پیامدهای متنوع و متعددی در زندگی بشر به جا گذارد. این آثار از آنجایی که جایگاه و اهمیت ارزشی شکر و سپاس را روشن میسازد، میتواند برای تشویق و ترغیب مردم به انجام آن مؤثر باشد. شکر و سپاس آدمی موجب می شود تا انسان از نعمتهای خداوند و درستی و در مسیر کمال خود بهره ببرد. عزیزان، یکی از مهمترین آثار شکر و سپاس افزایش نعمت است. خداوند در آیه 7 سوره مبارکه ابراهیم می فرماید اگر سپاسگزار باشید هر آینه بر نعمتهای شما می افزاییم. باید گفت که تشکر در این آیه قرآنی امر عملی است و اینکه شخص از نعمتی که به او داده شده است، مانند نعمت بینایی و شنوایی و دیگر نعمتهای ظاهری و باطنی و مادی و معنوی میبایست و درستی بهره گیرد و آن را در مسیر کمال و تعالی قرار دهد. بهره‌گیری درست از نعمتها موجب می شود تا استعدادها و ظرفیتها و توانایی‌های نهفته انسان شکوفا شود. در حقیقت خداوند بهره‌گیری صحیح از هر نعمت در انسان را موجب شکوفایی استعدادهای او می‌داند. و سخن دیگر، شکرگزاری و درگاه الهی عامل مهم در بهره‌مندی بیشتر انسان از محبت‌های خداوند است و شخص با اذن الهی می‌تواند از نعمت‌های فزون‌تر و کامل‌تر برخوردار گردد. در مقابل، کفر و ناسپاسی عامل زوال نعمت‌های الهی می‌شود. عزیزان، تداوم نعمت و بقای آن، نوآوری و شکوفایی، رضایت خداوندی، قبولی طاعات و اعمال، نجات و رهایی از خشم و عذاب الهی، برخورداری از نعمتها و نیکیهای دنیایی و موفقیت در آزمونهای الهی از دیگر آثار شکر و سپاس نعمت است که در قرآن به آن اشاره شده است. قرآن ارتباط تنگاتنگ میان آبادانی و شکوفایی تمدن بشری با مسئله شکرگزاری قائل است و در آیات 57 و 58 سوره مبارکه اعراف احیای زمین به امر خدا و افزایش آبادانی را اقتضای شکرگزاری می شمارد. بنابراین انسان برای دستیابی به شکوفایی و نوآوری و افزایش نعمتهای خدا باید از کفران نعمت خودداری کند. خب دوستان عزیز شنونده، در اینجا با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بسیار از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از هفته گذشته بحثی را آغاز کردیم با عنوان چشمانداز روابط ریاض واشنگتن. پژوهشگر این موضوع دکتر سید رضی عمادی و نویسنده آقای محمد روحی هستند. اما این هفته در این برنامه با بررسی روابط آمریکا و عربستان سعودی قبل از انقلاب اسلامی 1357 خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. آمریکا و عربستان سعودی روابط دیرینه اقتصادی و تسلیحاتی دارند. ماهیت رابطه آمریکا و عربستان سعودی از ابتدا حول محور نفت امنیت بوده است. آمریکا تا کنون با بستن قراردادهای چند ده میلیارد دلاری تسلیحاتی با عربستان سعودی توانسته سود سرشاری کسب کند. در حال حاضر عربستان سعودی در بین کشورهای عربی منطقه همچنان بالاترین بودجه نظامی را داراست. این کشور از بزرگترین وارد کنندگان سلاح در جهان محسوب می شود و ایالات متحده همواره بیشترین سهم فروش تسلیحات نظامی را به این کشور داشته است. عربستان سعودی با واسطه افزایش بودجه نظامی خود و دنبال افزایش توان نظامی و به تبع آن افزایش نقش و توان خود در مسائل منطقه‌ای بوده است. آمریکا یکی از مشتریان اصلی نفت عربستان سعودی و آل سعود نیز یکی از مشتریان بزرگ تسلیحات آمریکا است. با زعم حاکمان سعودی بخشی از امنیت عربستان سعودی با خرید تسلیحات تکمیل می شود. اما مشکل عربستان سعودی این است که افزایش توان نظامی نه تنها موجب اقتدار بیشتر این کشور نشده، بلکه روز به روز وابستگی این کشور را به قدرت‌های مداخله‌گر در منطقه از جمله آمریکا بیشتر کرده است. آنچه سبب تقویت وابستگی عربستان سعودی و آمریکا طی سالها و دهه‌های قبل تا امروز شده است، روند فروش مواد خام اولیه مثل نفت و خرید تسلیحات از آمریکا است که این روند از موافقتنامه نظامی بین دو کشور در سال 1951 آغاز شد. در سال 1947 دولت هری ترومن رسماً به عبدالعزیز بن سعود اطمینان داد که حمایت از تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عربستان سعودی هدف اصلی آمریکا است. این تعهد اساس موافقتنامه همکاری متقابل دفاعی در سال 1951 شد. مطابق این موافقتنامه، آمریکا مجوز تأسیس پایگاه نظامی در عربستان سعودی را دریافت کرد و مقرر شد که آمریکا به عربستان سعودی سلاح بفروشد و وظیفه آموزش نظامیان سعودی را نیز بر عهده بگیرد. قرارداد نظامی 1951 دو کشور سبب وابستگی نیروهای مسلح عربستان سعودی به سلاح و آموزش نظامی آمریکا شد. به طور کلی باید گفت روابط عربستان سعودی و آمریکا با نفت آغاز، با ارتباطات دیپلماتیک رسمی و با موافقتنامه نظامی تقویت و گسترده شد. واشنگتن به ایجاد و تأمین نیاز نیروهای مسلح عربستان سعودی در سالهای آغازین آن کمک نموده و عمدترین تأمین کننده تسلیحات پیشرفته عربستان سعودی از زمان افزایش ثروت نفتی این کشور در دهه 1970 بوده و تأمین امنیت ریاض را در برابر حمله خارجی تضمین کرده است. در مقابل این مسئله، عربستان سعودی در سطح جهانی و طی جنگ سرد در موضوعات دیپلماتیک، سیاسی و راهبردی عموماً در اتحاد با آمریکا عمل کرده و ثروت نفتی خود برای کمک به دیگر دولت‌های حامی آمریکا در غرب آسیا و حمایت از نیروهای ضد کمونیستی در سراسر جهان استفاده کرده است. میان خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی از آمریکا و امنیت این کشور ارتباط مستقیمی وجود دارد. همان گونه که آمریکا برای کسب منافع اقتصادی حساب ویژه‌ای بر فروش سلاح به عربستان سعودی باز کرده است. این موضوع به حدی برای آمریکا حائز اهمیت است که یکی از دلایل اصلی نادیده گرفتن وضعیت وخیم حقوق بشر در عربستان سعودی عموماً توسط دولت‌های نه دهه گذشته آمریکا و به ویژه توسط دولت ترامپ اهمیت کسب درآمدهای تسلیحاتی از دولت سعودی میباشد. با این حال موضوع مهم این است که روابط امنیتی عربستان سعودی با آمریکا سبب شکلگیری ارتش قدرتمند برای عربستان که بتواند در مقابل تهدیدهای خارجی از آن دفاع کند نشده است. و طور کلی سیاست نظامی عربستان سعودی در خرید تسلیحات نظامی و قراردادهای تسلیحاتی چند میلیارد دلاری از آمریکا این کشور را به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار خواهد داد که با سقوط ناگهانی قیمت نفت و یا عدم فروش تسلیحات نظامی و یا یک تنش جدی میان آمریکا و عربستان ریاض دچار بحران شود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در برنامه این هفته سیاست روز نگاهی داریم به روابط آمریکا و عربستان سعودی قبل از انقلاب اسلامی 1357. آنچه بعد از هزینه صدها میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب خاندان آل سعود شده است، یک ارتش قدرتمند که بتواند از خاندان سعودی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی دفاع کند نیست، زیرا لازمه قدرت یک نیروی نظامی استقلال آن است. ارتشی مستقل که فرماندهانش در مورد استراتژی نظامی مناسب برای کشور، کمیت نیروهای مسلح، جنگ افزارها و تاکتیک‌های مناسب تصمیم بگیرند. البته واردات تسلیحات و یا استفاده مستشاران نظامی خارجی به هیچ وجه منافاتی با استقلال نیروهای مسلح یک کشور ندارد و امری رایج است. مشکل زمانی حاصل می شود که مستشاران نظامی خارجی درباره کم و کیف تسلیحات خریداری شده تصمیم بگیرند و نه ارتش کشور خریداری کننده آنها، و این اتفاقی است که در مورد عربستان سعودی رخ داده است. به همین علت عربستان سعودی برای دفاع از کشور در مقابل تهدیدات خارجی کماکان وابسته به آمریکا است. نفت عنصر مهمی در روابط دو جانبه آمریکا و عربستان سعودی است. این کشور تقریباً 17% از ذخایر نفت شناخته شده جهان را در اختیار دارد و روزانه 9 میلیون و 800,000 بشکه نفت تولید می کند که از این میزان بیش از 7 میلیون بشکه صادر می شود و یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کننده نفت جهان به شمار می رود. اهمیت نفت در مراحل اولیه روابط آمریکا و عربستان سعودی و حدی بود که سبب چرخش سیاست خارجی آمریکا نسبت به ریاض پس از جنگ جهانی دوم بود. به طور کلی عربستان سعودی با استثنای تحریم نفتی 1973 خود را شریک قابل اطمینان ایالات متحده در حوزه نفت معرفی کرده است. هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1950 کنترل این کشور را بر میدان‌های نفتی عربستان سعودی با مسابه اصلی ضروری در چارچوب نبرد جهانی علیه کمونیسم تعریف کرد. مهمترین هدف حکومت عربستان از تقویت روابط با آمریکا امنیتی است و خواستار حمایت واشنگتن از آل سعود در داخل کشور و در سطح منطقه غرب آسیا است. عربستان سعودی همواره نگران مخالفت‌های داخلی و دلیل ساختار سیاسی خود و نگران کاهش نفوذ خود در منطقه و قرار گرفتن زیر سایه رقیب سنتی خود یعنی جمهوری اسلامی ایران است. اما وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکی از مهمترین فاکتورها در روابط عربستان سعودی و آمریکا است. این واقعه با تقویت روابط ریاض و واشنگتن انجامید. ایران قبل از سال 1979 به عنوان محور تعادل ژئوپلیتیک غرب آسیا با کمک مکمل استراتژیک خود عربستان سعودی و با پشتیبانی قدرت دریایی جهانیش یعنی آمریکا توانست نظم نسبتاً پایداری را در خلیج فارس برقرار سازد. در نتیجه طی 3 دهه خلیج فارس از یک امنیت نسبی برخوردار بود. با وقوع انقلاب اسلامی، منطقه خلیج فارس تغییرات استراتژیک جدیدی را تجربه کرد که کاملاً با قبل از آن تفاوت داشت. زمینه‌های تعارض در روابط ایران و عربستان سعودی توسعه پیدا کرد. کشورهای منطقه خلیج فارس از استراتژی غرب ستیزی ایران احساس نگرانی کردند. سعودی‌ها رویکرد ایران را به عنوان یک عامل عدم اطمینان و برهم زننده نظم منطقه‌ای در نظر گرفتند. حمله نظامی عراق به خاک ایران و حمایت سعودی از بغداد در این جنگ روابط تهران و ریاض را به سمت دشمنی سوق داد. انشاءالله در هفته آینده در برنامه سیاست روز بیشتر در این مورد با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. اینکه عربستان چه سیاستهایی را در منطقه اتخاذ کرد و اساساً رویکرد آمریکا در این زمینه چه بود؟ با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوبی را برای همه شما دوستان آرزو می‌کنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
دوست دارم. من چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آینه قسمت اول تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میگویم تو اگر بد حاکم را نگویی روزت شب نمی شود مرد.
از کی به جمع هواداران حاکم پیوسته ای که من خبر ندارم؟
ای بابا، شهر پر است از جاسوسان حاکم که برای سکه حاضرن هر سخنی را به گوش حاکم برسانن. تو چرا نمی فهمی مرد؟
آنو از قضا من هم میگویم تا به گوش حاکم برسد.
مثل این که نمی دانی که این ستم پیشه تا چه حد ظالم و خونخوار است.
میدانم، اما از من چه میخوایی؟ آیا چشم بر حقایق ببندم یا زبان از سخن گفتن حق کوتاه کنم؟
گمان میکنی سخنان تو سودی هم دارد؟
حداقل سودش این است که من به وظیفه خودم عمل کردم و پیش وجدان خودم و خدای خودم خجل نیستم زن.
خیر، دم گرم من در آهن سرد تو اصلا اثر ندارد که ندارد.
از من دلگیر نشو بانو، میدانم که خیر خواه من هستی، خداوند خیرت دهد.
اگر میدانی پس چرا هیچ توجه نمی کنی مرد؟
خاطرت آسوده باشد، چیزی نمی شود، اتفاق نمی افتد.
خدا کند این طور باشد که تو میگویی.
سرکوب یکی از شیوه های متداول زمامداران ستمگر بوده و هست. خیلی ها هم در شرایط اختناق از شرایط رنگ می گیرند. حاکمی بود که کوچکترین انتقاد را با سختترین مجازات پاسخ می داد. این مسئله سبب شده بود که یا مردم سخنی درباره حاکم نگویند یا ثنای او را بگویند. این مسئله به طور طبیعی بین درباریان شدت بیشتری داشت.
درود بر سرورم. سایه سرورمان بر سر چاکران مستدام باشد.
چه شده است؟ برای چه تقاضای ملاقات کرده ای؟ میدانی که اگر باعث ضایع شدن وقت ما شوی تو را عقوبت میکنم.
سرورم، جان بی مقدار این چاکر را اگر بهایی باشد در فدا کردن برای سرورم خواهد بود. خبر بسیار مهمی دارم سرورم.
سرورم، میبینید هر کدامشان که میآیند مدعی میشوند که خبر مهمی دارند، اما
از... بگذار سخنش را بگوید، میشنوم.
سرورم، امان از دست این مردم نمک نشناس. سرورم، ای کاش چاکر کرمی بود، به چنین یاوه‌هایی را نمیشنید. کاش کرمی بودم.
مگر چه شنیده ای؟
سرورم به سلامت باشن. پیش از سرورم عذرخواهی میکنم، اگر انجام وظیفه نبود هرگز به خودم جرأت نمیدادم که این سخنان را مطرح کنم.
مردک، چرا سر اصل مطلب نمیروی؟ سرورمان تمام روز وقت ندارن که به خزعبلات تو گوش دهن. شروع کن.
قربانتان گردم، پیر مردی در شهر زندگی می کند که به دروغ نام حکیم بر وی نهادن و مردم هم بی جهت برای او احترام قائل می باشن. البته سرورم، از عوام انتظار بیشتری هم نیست، اما این پیر مرد به شدت گستاخ است. با پشت سر هم سرورم را بد می گویند، از شما بدگویی می کنند.
چه گفتی؟ بدگویی؟
آری،
آن هم پشت سر ما؟
سرورم، چه بگویم؟ امان بدهید. آری،
بگو بدانم. بگو که او چی میگوید.
سرورم، خاکم به دهان، او شما را ظالم و آدم کش میخواند.
با ما میگوید ظالم؟
آری،
ما آدم کش هستیم؟
سرورم، بر خودتان مسلط باشید. او مردی سال خورده است و از روی پیری سخنی گفته است.
یک یاوه گویی به او نشان بدهیم که عبرت سایرین شود. آهای تو.
بله سرورم، امر کنید، در جان نثاری حاضرم.
آیا سرای آن پیرمرد گستاخ را میدانی؟
بله سرورم، به خوبی.
نشانی سرای او را به ماموران ما بده تا او را به نزد ما بیاورند. من میدانم او. حالا کار به جایی رسیده است که پشت سر ما بدگویی میکنند.
سرورم، فدایتان گردم. بی ادبی است، اما
چه شده است؟
بنده نوازی نمی فرمایید تصدقتان شوم، آیا این خبر سزاوار عنایت ملوکانه نبود؟
ای چاپلوس هر راف، به نزد خزانه دار برو و بگو تو را مرحمتی ویژه‌ای بده. برو دیگه، برو برو.
عمرتان دراز باد سرورم، سایه تان بر سر چاکران مستدام سرورم.
پیرمردی که جاسوس درباره او بدگویی می کرد، حکیم فرهیخته‌ای بود که همه مردم